بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث‌های گذشته نقدهایی را که آقای ویلیام جیمز بر استدلال‌های عقلی بر وجود خداوند و همچنین صفات الهی وارد کرده بودند و به عبارت دیگر نقدهایی که ایشان بر روش عقلی و روش استدلال عقلی در باب ایمان دینی وارد کرده بودند بررسی کردیم، نقدهای ایشان را اکمالاً بررسی کردیم. ایشان اگرچه برای عقل و تفکر عقلی نقش اثباتی برای ایمان دینی قائل نیست، یعنی مبنای ایمان را تفکر عقلی یا معرفت یقینی عقلی نمی داند و به اعتقاد او عقل نمی تواند چنین نقشی در مورد ایمان دینی داشته باشد، اما معتقد است تفکر عقلی می تواند دو نقش دیگر درباره ایمان دینی ایفا کند، نقش سازنده. یکی بیان و تبیین باورهای دینی است، زیرا به اعتقاد ایشان منشأ ایمان و منشأ دین تجربه های درونی افراد، مشاهده ها یا شهود های درونی، و اینها چون شخصی اند و خودشون وصف و بیان ندارند، اگر بنا باشه که در قالب عقاید اعتقادات عرضه شوند نقش عقل در اینجا باید پذیرفته بشود. پس یکی بیان یا تبیین یافته های ایمانی یا باورهای دینی است. نقش دوم که ایشان معتقد است تفکر عقلی در ایمان دارد پیرایش اعتقادات از خرافات و اوهام و تخیلات است، زیرا می تواند از طریق اوهام و تخیلات چیزهایی در قالب ایمان دینی بیان بشود که واقعا منشأ ایمانی ندارند و از خرافات هستند. تفکر عقلی این نقش را هم میتونه ایفا بکنه. از عبارتهای ایشان من یادداشت کردم، یک قسمتی میخوانم. میگوید اگرچه قبول داریم که حکمت الهی مایه خود را از احساسات میگیرد، منشأ حکمت یا منشأ باورها و اعتقادهای ایمانی احساسات درونی، اما باید پذیرفت که فلسفه شکل آن را تغییر می‌دهد. احساسات فردی و قابل تشریح نیستند، یعنی جنبه فردی دارند، جنبه شخصی دارند و خودشون شرح و بیان ندارند، احساسند. احساسات نمیتوانند به قالب‌های استدلال درآمده و همچنین در معرض تخیل و اوهام قرار دارند. فکر فلسفی مدعی است که ابهامات و تخیلات را از میان می‌برد و از عقاید شخصی که غالباً مبهم و هوس آلودند دور می‌باشد. تعقل و استدلال می‌کوشد مذهب را از جنبه فردی و ناسالمش مسون داشته و برای آن در جغرافیای دانش بشری جایگاهی تعیین کند. امروزه فلسفه و منطق در ساختمان فکری ما حکومت دارد و مذهب نیز خواه نخواه یک قسمت از ساختمان فکری و ادراک ما را تشکیل می دهد. کار فلسفه همیشه این بوده است که در فرضیه ها حد وسط را نگاه دارد و از افراط و تفریط جلوگیری کند. بنابراین ما نمی توانیم از فلسفه بی نیاز باشیم، زیرا هدف ما این است که از آزمایش های درهم و برهم مذهبی حقایقی را که بتوان به آنها شکل کلی و استدلالی داد گزینش کنیم. در آزمایش های مذهبی هم حقایق یافت می شود و هم خرافات و اساطیر. این مطلبی است که ایشان در نقش عقل در حوزه ایمان دینی بیان کرده، کتاب دین و روان صفحه 123 و 124. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که تفکر عقلی و فلسفی در حوزه ایمان دینی دو نقش سازنده و در خور توجه دارد که یکی می شود قالب ریزی معقول یافته های احساسی و احساس های دینی یا همون تجربه دینی، و دوم پیرایش آن از آمیزه های خرافی و از اوهام و اساطیر. حالا نکته ای که در خور توجه است این است که آقای ویلیام جیمز در همین مورد که برای تفکر عقلی یا فلسفی نقش سازنده قائل است، کدام مدل از تفکر عقلی و فلسفی را می‌پسندد؟ یک مدل از تفکر عقلی و فلسفی این است که مبتنی بر تحلیل‌های صرف عقلانی باشد، همان چیزی که در مکتب‌های فلسفی رایج مطرح بوده و مورد توجه قرار داشته، و مدل دیگر تفکر عقلی و فلسفی است که مبتنی بر داده‌های علمی تجربی باشد. آیا ویلیام جیمز که معتقد است تفکر فلسفی در حوزه ایمان دینی در تبیین آن و در دفاع از آن و پیرایش آن از اوهام نقش سازنده دارد، مدل اول را می‌پسنده یا مدل دوم را؟ با توجه به مبنای معرفت شناختی ایشان که ایشان تجربه گرایی را بر عقل گرایی مقدم داشته، مبنای معرفت شناختی ایشان اینه، تجربه گراست، لذا با توجه به این مبنا ایشان دستگاه و نظام عقلی و کلام عقلی را هم اونگاه معتبر میدانه در این قسمت که مبتنی بر یافته ها و یا داده های علوم تجربی باشه، ولذا اون فلسفه به قول اینها انتزاعی که مبتنی بر تحلیل های صرف عقلانی است یعنی به اصطلاح همون نظام فلسفی مثلا ارسطویی، مشائی در فلسفه اسلامی امثال اینها به این اعتقاد ندارد. پس اولا ایشان به نظام فلسفی و عقلی در اصل این که بتواند شالوده ایمان را مبرهن کند معتقد نیست مطلقا. و بعد از اینکه حالا شالوده ایمان به نظر ایشان شد شهود و احساسات درونی، نقشی که برای تفکر عقلی و فلسفی قائل است این را برای تفکر فلسفی و عقلی مبتنی بر داده‌های علمی قائله، نه فلسفه عقلی محض، یعنی همون فلسفه‌ای که بر تحلیل‌های محض عقلانی استواره. این هم یک نکته است که باید مد نظر داشته باشیم. من الان یک عبارتی ازشون باز یادداشت کردم که مؤید این عرضم می‌خوانم خدمتشون. فلسفه می‌تواند عقاید دینی را با علوم تجربی امروزی مقایسه کرده، آنچه از عقاید را غیر معقول و با علوم امروزی سازگار نمی‌بیند کنار بگذارد. ملاحظه می‌فرمایید این روی کرده، این روی کرده تجربه گراییه و تمام ارزش را به علوم تجربی می‌دهد. مقیاس علوم تجربیه. حالا که می‌خواهد دین را به قول خودش از خرافات بزداید و ایمان دینی را معقول جلوه بدهد، مقیاسش چیه؟ داده‌های علوم تجربیه. این همون نگاهی است که خب کسانی پیوسته بودند که متدولوژیشان یا روششان در دفاع از ایمان و آموزه‌های دینی مبتنی بر نظریه‌های علمی بوده، یعنی علم گرایی، سیانتیسم یا ساینتیسم در حوزه کلام و الهیات. این نهایتاً آقای ویلیام جیمز به این سمت آمد و از میان انبوه دستورهای دینی آنچرا که مورد قبول شعور امروزی است مرتب و نظام من سازد. این سخنی است که حالا این آقای ویلیام جیمز بیان کرده، کسان دیگری هم به همین سبک و سیاق اندیشیدند، سخن گفتند و در جوامع اسلامی هم برخی از نویسندگان، نظریه پردازان همین روش را مورد تأیید قرار دادن. مثلا در اون زمان که علامه طباطبایی و حوزه فکری ایشان و شاگردان ایشان یک منهج فکری را در دفاع از دین و ایمان دینی ترویج می کردن، مشرب و مکتب فکری که بر مبانی فلسفه عقلی و استدلالی محض استوار بود، البته هماهنگ با داده‌های وحیانی و آموزه‌های دینی و معارف وحیانی. استاد مطهری از شاگردان شاخص این مکتب بود. اینا بر اساس این مبنا و با این روش از باورهای دینی، اعتقادهای دینی، احکام اسلامی دفاع می‌کردند. در مقابل اونها کسانی هم بودند که اونها هم داعیه‌دار دفاع بودند، خودشون را مدافع از تفکر اسلامی می‌دونستند و رسالت و نقش کلامی و دفاعی برای خود قائل بودند و ایفا می‌کردند، اما نه با این متدولوژی، نه با این روش. اینا رد می‌کردند، بلکه روش اونها روش تجربه‌گرایی و استناد و اتکای به داده‌های علمی بود که در جهان اسلام در جاهای مختلف، در مصر، در شبه قاره، در ایران، در جاهای مختلف نمونه هایی داشت و چالش بود. خلاصه اینا ولو هم جهت بودن با مکتب علامه و شاگردان علامه، ایده یکی بود، غرض، دغدغه، تعلق خاطر یک چیز بود، این بود که ما از اسلام، از عقاید اسلام، احکام اسلام دفاع بکنیم و نسل امروز را نسبت به اسلام قانع کنیم اما با کدام روش، با کدام شیوه؟ اونا میگفتن که باید با روش علمی تجربی این کار رو بکنیم. مثلا مثل فرید وجدی، نویسنده یک کتاب درج المعارف قرن بیستم، مثل ابوالحسن ندوی، نویسنده یک کتاب ماذا خسر الاسلام من حطات المسلمین، امثال سید قطب و این در مصر، یا مثل سید احمد خان هندی در شبه قاره، و مثل آقای مثلا مهندس بازرگان و اینها در ایران. اینها یک مشی فکری و روش فکری داشتن و سخت هم با تفکر عقلی فلسفی خالف بودن. تقریبا مثل همین که الان این آقای ویلیام جیمز داره حرف میزنه، حرف اون هم این بود، گفتن اینا دیگه کهنه شده، اینا را باید گذاشت کنار. عقل را اگر میخواهیم در حوزه دین و ایمان دینی ازش بهره بگیریم، راهش اینه که بیاییم عقل امروزی، عقل علمی، عقل مبتنی بر داده‌های علمی و تجربه بشری را به کار بگیریم. به هر حال این دو تفکره. حالا اگر انشاءالله فرصتی شد در سال روز شهادت استاد مطهری رحمت الله تعالی علیه، این مطلب را اگر توفیق پیدا کردیم خود باز میکنیم. اینها یک سلسله شالوده ها و مبانی و اصولی است که ولو طرفداران آنها انگیزه هاشون میتواند همانند باشه، هم جهت باشن، هم سو باشن، اما بالاخره نتیجه دو خواهد شد، دو چیز خواهد شد، محصول یکی نیست. ولو ایده یکی باشه، چون مبانی و روش متفاوته، نتیجه و محصولش هم متفاوت از کار در میاد. حالا این آقای ویلیام جیمز بنال حرفش اینه. اجمالا ایشان به دلیل این که اولا معرفت شناسیش تجربه گراست، یک. دو، به دلیل این که در مسئله حقیقت به نسبیت قائل است، که قبلا بحث کردیم پراگماتیستی و طرفدار نسبیت حقیقت. اینم نکته دوم، روی هم رفته به یک نظام کلامی که خودش هم یک کلام جدید، به یک نظام کلامی جدیدی معتقد است که از این ویژگی ها برخوردار باشه. یعنی یک، مبتنی بر یک، اولین شاخص کلام ایشون اینه، یک، ایمان دینی را به جای عقل و وحی از دل بگیرد. این یک، ایمان اعتقادات سرچشمش نه عقل و تفکر عقلی و نه وحی است، بلکه دل و احساسات درونی است، یا به تعبیر همون تجربه های دینی. این یک ویژگی. دو، دفاع از این ایمان دینی و تبیین آنها و دفاع از آنها مبتنی بر عقل تجربی است، نه عقل فلسفی به معنای فلسفه محض و تحلیل‌های عقلانی. اینم دو که سبقه در حقیقت تجربه گرایی ایشان ای را حکم میکنه. و ثالثا نظام فلسفی یا کلامی که ایشان پیشنهاد میدهد به نسبیت گرایی و سرانجام تکثر گرایی معتقده، به این که نمیتوان در نظام‌های دینی و اعتقادهای دینی مختلف به یک داوری نهایی رسید. بله، اینا فی الجمله میشود از اینا دفاع کرد، اما به یک داوری نهایی نمیتوان رسید. این من حیث المجموع مطالبی است که آقای ویلیام جیمز داره. مثلا یک جا اینجور گفته، گفته است، حالا این بحث نسبیت گرایی را عرض می‌کنم، دین هم مانند علوم باید به این امر تسلیم می شود که شناختن حقیقت اشیا برای او ممکن نیست و دستورها و فرمولهای او همیشه تقریبی است. نسبیت گرایی، یعنی همونطوری که در علم نظریه های علمی چنین حالتی دارند، در آموزه های دینی و گزاره های دینی هم باید این را ما متقید باشیم. همون کتاب دین و روان، این که خوندم خدمت شما، صفحه 147. خب بله، بیش از این مقدار نیاز نیست من حرفایشون را دیگه خدمت شما نقل بکنم. حالا یه تیکر هم اجازه بدید بخوانم. میگوید یک عالم دین بی طرف این تکثرگرایی را میفهمانه، یک عالم دین بی طرف از میان اعتقادات بسیار مظاهر مختلف آنچه را که با یک دیگر مخالفن کنار نهاده و آنهایی را که میان همه مذاهب مشترکند و با علوم امروزی سازگارند انتخاب کرده و یک علم کلام جدید میساز. این همون نگاه پلورالیستی و تکثرگرایانه ایشان به این مسئله است. خیلی خوب، این هم صفحه 196 بود که خوندم خدمت شما اگر مدرکش خواستید. کتاب دین برای ارزیابی و نقدی که ما به این قسمت از حرف ایشان داریم این که آقای ویلیام جیمز میگوید برای تبیین باورهای دینی یک و برای دفاع از آنها و پیرایش آنها از خرافات و اوهام، یعنی صیانت عقاید و ایمان دینی، از عقل باید بهره برد، حرف درست است. پس ما موافقیم این سخن ایشان سخن درست است. اما اون مدلی را که بعد پیشنهاد میدهد برای علم کلام و برای دفاع از باورهای دینی و صیانت از آنها، نه، ما مدل کلامی ایشان را قبول نداریم. علت این که قبول نداریم همونطوری که عرض کردم این است که مبانی فلسفی و معرفت شناختی ایشان را ما درش خدشه داریم، چون این نظام یا مدل و نوعی که ایشون ارائه میدهد در کلام نشأت یافته از تفکر معرفت شناختی اوست، تجربه گراییه، نشأت یافته از تفکر فلسفی اوست که پراگماتیستی و نسبیت گرایی در حقیقت، ولذا ما اینا را معتقد نیستیم. بله، ما هم معتقدیم که فل جمله از داده های علمی برای دفاع از آموزه های دینی و عقاید دینی میتوان استفاده کرد، ولی ما قبول داریم این را، اما منحصراً و بالجمله را قبول نداریم. نه به صورت بالجمله معتقدیم که همه جا ما باید عنان کار را به نظریه های علمی بسپاریم و هرچه آنها گفتن بعد بیاییم آموزه های دین را با آنها تطبیق بدهیم. این غلطه. این در واقع خالی کردن وحی از محتواست، خالی کردن دین از محتواست. اسم دین هست اما محتواش چیز دیگره، این دیگه دین نشد. این تبعیت و تقلید دین از غیر خودشه. ما اگر به دین نیاز داریم، دین میخواهد نقش هدایتگری ایفا بکنه، ولی اگر بگوییم دین در زندگی لازمه، بعد او را تابع غیر دین بکنیم، یعنی تابع عقل بشر، اونم عقل تجربی بشر، این چه شد؟ پس این ایرا ما فل جمله معتقدیم. بله، فل جمله در مواردی میتواند نظریه های علمی الهام بخش باشه، آموزنده باشه، پرده از برخی از حقایق و اسرار دین بردارد. ما در اسلام این خیلی داریم، چون اسلام دین واقعی و تحریف نشده است، بسیاری از معارف قرآنی و وحیانی داریم که به مرور زمان و با گذشت زمان و کشف علوم این حقایق روشن بشه. این رو ما قبول داریم، اما بس مطلقا معتقد نیستیم. یک، و این که از می شود به صورت بس بالجمله را معتقد نیستیم که هر نظریه علمی، هر فرضیه علمی، دو، منحصراً هم علم و داده های علوم تجربی هم ملاک باشه، نه خیلی، اینا معتقد نیستیم. تحلیل عقلانی همیشه جای خودش را داره، هیچ وقت نه در گذشته نه حال نه آینده رسالت عقل پایان پیدا نمی کنه، کما اینکه وحی هم همینطوره، دل هم همینطوره، حس هم همینطوره. ما نگاهمون اینه، ما حصرگرایی را، تاریخی نگری را که این مبادی معرفت را منحصر بکنیم، بگم یه دوره حس بود حالا عقل است، یه دوره عقل بود حالا حس است، نه خیر، ما دوره‌ای نگاه نمی‌کنیم، تاریخی نگاه نمی‌کنیم. همیشه یک نظام جامع را معتقدیم، همیشه اینا بوده، یعنی از اول تاریخ بشر عقل و وحی و دل و حس، این چهار منبع با هم بودن، بشر به اینا نیاز داشته، حالا هم داره، آینده هم داره. البته ممکنه که موازنه بین اینها، تعامل بین اینها در زمانهای مختلف و شرایط مختلف تفاوتهایی پیدا بکنه. اون روزی که دانش و علم تجربی بشر یا عقلانی بشر محدود بود، مسلماً سهم دخالتهای وحی در حوزه مسائل بشری خیلی بیشتر بود، چه بسا بعضی از این سهمها و نقشها به مرور عقل و تجربه و دانش بیاد اونا رو پر بکنه. اینا رو البته باید مد نظر داشت، اما اینکه به یک نقطه ای برسیم که بگیم آدیگه وحی تمام شد، اما فکر آگوست کنت مستحضر هست دیگه، اون نظریه ای که ایشون تاریخ را تقسیم کرده به سه دوره، دوره خرافات و اساطیر، دوره عقل و فلسفه و دوره علم و ساینس و به اصطلاح پوزیتیو، یعنی علم تحصلی. این غلطه، اینجور تقسیم بندی خیلی شکلی و یک بعدیه. پس بنابراین نه معتقدیم به بالجمله در حوزه داده های علمی و نه معتقدیم به فقط و انحصار به همه اینا معتقدیم. و در کلام هم دوستان مستحضر هستن، برحال این مباحث مقدماتی کلام را انشالله گذرونده اید و مد نظر دارید که در روش شناسی علم کلام ما معتقد به چند روشی هستیم نه تک روش. فرق میکنه با فلسفه. فلسفه عمده و اساسی ترین روشش برهانه، اما کلام اینجور نیست. کلام به دلیل تنوع مسئولیتهایش از روشهای مختلف باید استفاده کنه. رسالت علم کلام برای خود متکلم، رسالت علم کلام برای دفاع از مبانی دین، رسالت علم کلام برای ارشاد و الزام دیگران، اینا متناسب با این مسئولیت ها روشی هم که باید به کار بگیره، مقدماتی هم که به کار بگیره فرق کنه. و اینا رو در کتاب درآمدی بر علم کلام اگر آیون ملاحظه فرمودید، اگر نمیتوانید رجوع بفرمایید که اونجا نقل شده. بعضیا که گفتن علم کلام، مثلا مثل تفتازانی گفته است علم کلام خیلی علم برجسته ایه، رأس العلوم الاسلامیه است. چرا؟ چون بر یقین استوار است. ما گفتیم نخیر، اینجور نیست، علم کلام تماما بر یقین استوار نیست. بله، علم کلام اونجایی که میخواهد برای خود متکلم ایمان و عقاید دینی را اثبات بکند همینطوره، روشش ایقانی است. اما اونجایی که میخواهد ارشاد کنه، اونجایی که میخواهد دفاع کنه، ابقا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن، هم جدال احسن میکنه، هم از خطابه استفاده میکنه، هم از بران استفاده میکنه، هم از استقراء استفاده میکنه، هم از تمثیل بهره میبره، هم از قیاس استفاده میکنه و هم از روش های مختلف مجاز. این دست متکلم بازه. روش متکلم در دفاع یا در تبیین بستگی به موارد خاص خودش داره، نباید رو منحصر به یک روش معین بکنه. این هم اجمالا ارزیابی که نسبت به کلام ایشان در این قسمت داشت. خب، حال سوالی که اینجا مطرح میکنیم این است، آیا آقای ویلیام جیمز در باب ایمان دینی بالاخره به تلازم ایمان و معرفت یا به مبتنی بودن ایمان بر معرفت معتقد یا نه؟ معلوم شد که ایشان عقل را و استدلال عقلی را از این که معرفت بیاورد برای ایمان یک معرفت یقینی ناتوان میدانه. بسیار. حالا آیا مطلقا به معرفت قائل نیست؟ یعنی همونطوری که گفتند آقای ویلیام جیمز به اراده گرایی قائل است در ایمان، یعنی معتقد است که ایمان یک خلأ معرفتی دارد که اراده باید دخالت کنه جای اون خلأ را پر بکنه، آیا اینطوره یا نه خیر؟ ایشان طرفدار اراده گرایی نیست، معرفت گراست. لیکن نه معرفت گرایی علم حصولی و عقلانی، بلکه معرفت علم حضوری و شهودی. این را من میخوام عرض بکنم خدمت شما. پاسخ این است که مطلب دوم درسته، یعنی ایشان در عین اینکه به کفایت عقل در تحصیل معرفت یقینی برای ایمان معتقد نیست، اما به وجود معرفت شهودی یقینی به عنوان منشأ ایمان و پایه ایمان معتقد. خب حالا در چه بیان این رو من از کجا عرض میکنم؟ ایشان در یک فصل از این کتاب دین و روان بحثی را مطرح کرده درباره وجدان حقیقت نادیدنی، نامرئی، یعنی چیزی را که نمیشود دید، اون حقیقتی را که قابل مشاهده نیست، انسان او را وجدان میکنه. چطور وجدان میکنه؟ میگوید یک حسی انسان دارد. این را ملاحظه کنید، این یک نظریه است دیگه، البته منحصر به ایشان نیست، خیلی از روانشناس‌ها این را مدعی‌اند. خیلی از روانشناس‌ها مدعی‌اند که انسان یک حس ویژه دارد که گاهی میگن حس قدسی یا حس دینی. غیر از حس کنجکاوی، غیر از حس اخلاقی، غیر از حس زیبایی شناختی یا زیبایی طلبی، یک حسی دارد که اینا اسمش دارن حس دینی یا حس قدسی. و ویلیام جیمز میگوید حس وجدان حقیقت، ایشون اسمش این گذاشته. ماها آدم ها یک حسی در درونمون داریم که حقیقت را مییابد، وجدان میکند. از کجا ایشان این ادعا را اثبات کرده؟ یعنی مستند او بر این مدعا چیست؟ خب میدانید دیگه، روش ایشون تجربیه، پراگماتیستی هم هست. آقای ویلیام جیمز هم روش تجربی دارد و هم پراگماتیستی، لذا اگر حرفی میزنه، نظریه یا فرضیه ای را مطرح میکند، علل قاعده باید به شیوه تجربی و پراگماتیستی آن را مستدل بکنه، تایید. خب ایشان به روش تجربی وارد شده، البته تجربه درونی، تجربه های روانشناختی، و میگوید انسان های بیشمار و بسیاری که حضوراً یا به صورت مکاتبه من باهاشون تماس داشتم، گزارش کردن وضعیت حالی خودشونو برای من و به اصطلاح خلصه ها و مشاهده هایی را که براشون دست داده، بدون اینکه چشمشون یا حواس دیگرشان چیزی را مشاهده کند، اما از درون خودشون یک حقیقت را مشاهده کردن که تأثیرگذار بود در زندگی آنها. آدم هایی که به لحاظ هوش و عقل و شرایط فیزیولوژیک اینا آدم های نرمال و به اصطلاح معمولی و اینا بودن، بلکه باهوش بودن، یعنی یه خود از حد معمولی هم بالاتر، آدم های باهوش، نه آدم هایی که شبهه تخیل و وهمگرایی و تخیلگرایی و این چیزها درشون راه داشته باشه. با توجه به اینا میگوید من دو نوع از این خلصه ها را یا از این مشاهده ها را به اصطلاح مکاشفه ها را نقلم میکنه، در همین کتابش هست، اگر یه وقت فرصت فرمودید مطالعه کنید، قابل استفاده است، متنوع نقل کرده. میگه اینا بر دو بخش، این وجدان ها و این به اصطلاح خلصه ها و این مکاشفه ها دو گونه هم. بعضی ها سبقه دینی ندارد، به امور معمولی برمیگرده که فلان کسک آمد مثلا فلان چیز برای من حل شد، فلان مطلب را گفت، این حقیقت روشن شد، کار به کار خدا و حقایق غیبی و به اصطلاح الوهی نداره، سبقه دینی نداره، معمولیه. اما بخشی از اونها جنبه دینی داره، یعنی آدمای دیندار با اعتقادها و باورهای دینی شهود کردن که یک دست غیبی، یک حقیقت غیبی در زندگی اونها دخالت میکنه و گاهی وقتا خودشون در اثر اعمال نادرست خودشون رابطه‌شون رو قطع کردن، محروم شدن. اینا نقل میکنه، یعنی بهره‌مند بودن، مشمول لطف او بودن، یه کارایی کردن که این کارها برخلاف خواست او بود و بعد قطع شد. از اینکه قطع شد خیلی احساس خسران و رنج و ناراحتی میکنن. در حال مجموعه از اینها را ایشون نقد کرده که انشاءالله اگر مایل بودید به همین کتاب دین و روان مراجعه بفرمایید. من یادداشت کردم صفحه 38 تا 43، از نوع اول، خلصه ها و مشاهده های نوع اول که یعنی جنبه های مذهبی ندارن. بعد که اینا را ایشون نقل میکنه این میگه، این نتیجهشون میخوانه خدمتشون، موید این موارد و سایر مواردی که ذکر آنها موجب اطناب و خستگی خاطر خواهد شد به اندازه کافی ثابت میکنند که در دستگاه روحی ما یک حسی وجود دارد که حقیقتها و واقعیتها را درک می کند و کار آن خیلی از کار حسهای معمولی دیگر دامنه‌دارتر و عمیق‌تر است. تعیین این که کدام عضو بدن ما محل وقوع این نوع احساس است مسئله خوبی برای روانشناسی است. اکنون این مطلب مورد بحث ما نیست، بله یه بحث روانشناسیه که این حس به کدوم یکی از قسمت‌های اعضای بدن ما مربوط می‌شود. مثلا میگیم ما فلان حس مثلا شادی داریم، حس درد داریم، حس غم داریم، حس مثلا فرض کنیم که غرور داریم، اینا رو به هر حال باید ریشه‌هاش را یافت به لحاظ حس‌های ظاهری یا بدنی. میگه این محل بحث من فعلا نیست. آنچه مورد مطالعه ماست وجود این حس است که از این گزارش های مختلف و تجربه های گوناگون به این نتیجه میرسیم. اکنون ما به این نتیجه رسیده ایم که پاره از اشخاص از برخی امور غیر مادی و نامحسوس نه تنها یک مفهومی به دست می آورند که آنها را حقیقت می دانند، بلکه آن حقایق غیر مادی و نامحسوس را بدون واسطه آنگونه که اشیای مادی و محسوس برای آنها درک می شود درک می کنند. این راجع به اون قسمت اول، اون تجربه هایی یا مشاهده ها مکاشفه هایی که مربوط به آدم های حالا دیندار و اینها نیست، اما بالاخره یه امور غیر حسیه، کشف یک سلسله حقایق غیر محسوس و نامحسوسه. این مطلبی که خوندم خدمت شما صفحه 43 و 44 بود در همین کتاب دین و روان. خب این یک قسمت. بعد نمونه های از اون مکاشفه ها یا مشاهده های بخش دوم که از انسان های دیندار هست اونا را هم نقل میکنه. سرانجام اینجور میگه، میگوید نیروی اقناع کننده این حس، یعنی همین حس وجدان حقیقت، در نزد کسانی که دارای اون هستند به همان اندازه است که چیزهای محسوس و ملموس برای آدمی قانع کننده است و غالبا قدرت اقناع آنها بیشتر از قدرت اقناع دلیل‌های منطقی و عقلی است. این یک مطلب اینجا گفتن صفحه 50 و این چه صفحه 45، بله صفحه 54 باشه، صفحه 54 55. و در ادامه اینجور میگه، میگوید اگر نتایجی که از طریق استدلال‌های عقلی به دست آمده است با آن چه در قلب و وجدان خود میابیم هماهنگ نباشد، نه تنها این یافته‌های وجدانی اعتبار داره بلکه مقیاس ارزیابی استدلال‌های عقلی هم هست، اگر اینا با اون موافق نباشد مانند تعبیر ایشان هست شیرهای برفی هند که با گرمای آفتاب فرو می پاشند. یعنی حتی اگر استدلال‌های عقلی با این یافته‌های درونی ناهمخوان باشه اونا بی اعتباره. آنچه مربوط به بله من شهود و مبنا می دانن. آنچه مربوط به شهود باطنی ماست دریای عمیق ساختن که وجدان یا بصیرت قلبی نامیده می شود. شعور ظاهری ما که با عقل و استدلال سر و کار دارد با سطح این دریا در تماس است. پس در اندرون انسان، گفت در اندرون من خسته دل، ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. دریاییست. مستحضر هستید روانکاوه ها، روانشناس ها معتقدن که ضمیر ناخودآگاه ما عظیمتر از این سطح ضمیر خودآگاهه. میگن اگر شما یک هندوانه ای را در آب بیاندازید، بیشترش میره لای آب، یک قسمتش هم روی آب میمانه. میگن ضمیر ناخودآگاه ما مثل همون قسمت زیرین هندوانه در آب، و ما این قسمت ظاهرش فقط داریم. عقل ما و ادراک ما و حواس ما با این مربوطه. خب ایشان هم به این مسئله این اعتقاد رو داره. چیزی در ماست که آنچه از امور استدلالی و تعقلی که بر خلاف وجدان و قلب ما باشد رو از ارزش میاد. این به هر حال نظر آقای ویلیام جیمزه که میبینید معتقد هست که در باب ایمان برای انسان دیندار یک معرفت خیلی قویی وجود داره، یه معرفت شهودیه، به قدری قوی نیرومنده که حتی معرفتهای عقلی باید خودشون با او هم آهنگ بکنن، و اگر هم آهنگ نباشن فاقد اعتبارن. این عبارتی که الان خوندم محضرتون صفحه 56 همین کتاب. پس تا اینجا حالا بحث ما به این نکته رسید که ایشان آقای ویلیام جیمز، تا اینجا معلوم شد که ایشون به اراده گرایی قائل نیست. این که نسبت دادن در کتاب جان هیک، همین کتاب فلسفه آقای جان هیک آمده، بعضی از نویسندگان خود ما هم این مطلب را نقل کردن، تا اینجا معلوم شد این درست نیست. اراده گرایی جایی است که کسی معرفت در باب ایمان را ناکافی بداند، به یک معرفت یقینی معتقد نباشد. اون وقت میگوید خیلی خب، اراده میاد دخالت میکنه تا جانب ایمان را برگزیند، مثل همون بحث شرط بندی پاسکال بود که نقل کردیم، یکی این چیزی. اما فعلا سخن از این نیست. ما میتوانیم علم حصولی برهانی عقلی داشته باشیم، کما اینکه عقل گرایان دکارت میگوید، مثلا ابن سینا میگوید، صد متعلیم میگه، و میتوانیم یک علم یقینی شهودی داشته باشیم برای ایمانمان، کما اینکه محی الدین عربی یا عارفان دیگر میگویند. آقای ویلیام جیمز طرفدار این دومیه. پس تا اینجا این شد. اما آیا همه حرف همینه؟ آیا همه حرف همین است و نمیتوانیم جمع بین الرأیین بکنیم؟ یعنی بگیم در عین حالی که ویلیام جیمز به یک معرفت شهودی یقینی قطعی قوی معتقد است، اما یه جاهایی هم به ایمان گرایی، یعنی به همون به اراده گرایی در ایمان هم معتقده. اینا با یه تعمدی روش بکنیم که ببینیم چه میشود. انشالله مطلب را در جلسه بعد ختم می‌کنیم. انشالله الله علی محمد.